خانم شهلا، سوالی که خیلی ذهنم را درگیر کرده اینه که چرا با وجود مشاهده ظلم فراوان اسرائیل در غزه، ایرانی ها بیشتر طرفدار اسرائیل هستند؟ اینو در همون اوایل عرایضم توضیح دادم. به دلیل اینکه میگیم که چرا پول ما رو حماس گرفتن، که عرض کردم که حماس که تقصیری نداره پول گرفته. باید این انتقاد رو متوجه حکومت ولایت مطلقه فقیه بکنیم که این مملکت رو ملک تلق خودشون میدونن، به همه جا کمک کردن. مردم سفرهشون روز به روز داره تنگتر میشه، کوچکتر میشه مردم ایران، ولی یه بخش عمده‌ای فقط سالیانه 6 بیلیون دلار به سوریه، این آماریه که سازمان ملل هم اعلام کرده. خودشون میگه نه، ما 5 میلیارد نه میلیون دلار بیشتر ندیم. سوریه، نمیدونم عراق، جای دیگه. اگرم ایرادی هست، ایراد رو باید به حکومت خودمون بگیریم که کی به شما یه همچین کارت سبزی داده. ایران متعلق به همه ایرانی هست، هر ایرانی یک سهم مشاع در این سرزمین داره. کی گفته که یه حکومتی سرخود بتونه این کارو بکنه؟ ولی اونایی که میگیرن، اون چه گناهی داره؟ اون فکر میکنه خب یه دولتی دارن بهش کمک میکنن، اون که آشنای به سیاست ما نیست، آیا نگیره؟ اونایی که دارن کشته میشن و این مشکلات دارن، ما ایرانی ها ناخودآگاه احساس میکنیم که نه، اونا چون دارن پول ما رو خرج میکنن، تا تنها اونا که نیستن، سوریه 100 برابر اونا بیشتر، لبنان در جای دیگه. و بعدم چون به هر حال دولت ایران هم در واقع مدافع اوناست، این دوتا رو یکی میگیریم، تو یک کاسه میذاریم، در حالی که اصلا ربطی به هم ندارن. اونا اصلا اعتقاد به حکومت ایران ندارن، ترم خورد نمیکنن، چون اونا اهل تسننن، قبول ندارن شیعه رو. اونا جز اخوان المسلمین مصرن، یعنی از اونجا پای گرفته. اونا اصلا روی خوشی با شیعه ندارن، برای این دوتا یکی نیستن. متاسفانه اینم یک اشتباهی است که ما ایرانی ها داریم میکنیم. میخوایم تعمیم بدیم مخالفت خودمون رو با نظام ولایت فقیه به اونها، همه اونا که اونا کمک میکنن، در که همه اونا رو باید خودشون رو دید، مملکت خودشون رو دید، وضعیت خودشون رو دید. اگه یک کسی به ایران کمک بکنه، نمیپذیرن، ایرانی ها نمیپذیرن. سازمان های مبارز ایرانی که در خارج از کشورم که خیلی دارن، خیلی جا کمک میگیرن. مگه این تلویزیون های که این همه هم برد دارن با کمک مردم ایران اینا دارن اداره میشن؟ یا عربستان سعودی و نمیدونم امریکا و کف اروپایی دارن پولشو میدن؟ کدوم یکی از اینا با پول تک تک مردم ایرانی که خارج از کشور اداره میشن؟ 1/100 مخارج اونا هم خود ایرانی ها نمیدن، اینا جای دیگه دارن کمک میشن. خب حالا بخوام اگه قرار باشه ایراد بگیریم، پس ما هم باید این ایراد بگیریم به اینها. ولی در واقع اونی که کمک میگیره کاری نداره که کی داره کمک میگیره، معمولا دارن کمک میگیرن همه این نیروهایی که به هر حال دارن تلاش میکنن. پس اونام نمیشه ایراد به اونا گیره، باید تفکیک کرد. اونام مثل ما ایرانی ها ملت دارن، حق دارن، 75 سال سرزمینشون اشغال شده، دارن مبارزه میکنن. 22% عرض کردم سرزمینشون در اختیارشونه، عرض کردم خودتونو در نظر بگیریم، 22% ایران، اونم 22%ی که تبدیل به زندان بازی شده باشه که از هیچ جا اون مردم نتونن برن بیرون، مرتب هم رو سرشون بمب ببارن و اون مردم هم چاره‌ای نداشته باشن جز برن تو تونلای زیرزمینی. ما چه داوری خواهیم داشت؟ یعنی خودتونو باید جای اونا بذارین تا ببینین چرا حالا این مردم ما که معمولا هم خیلی، البته نمیخوام بگم همه، ولی اکثریت یه اطلاعات سطحی دارن و چشمشون به همین تلویزیون هاست و گوششون هم به این بلنگوهایی هستش که از طرف کشورهای غربی عمدتا داره پخش میشه. از طرف کیو، مطابق با مطالبی که گفتید، چرا علمای اسلام و رهبران مذهبی صاحب نفوذ حکم جهاد و یا یک اقدام متحد و مشترک علیه اسرائیل در طول بیش از نیم قرن گذشته انجام ندادند و نمیدهند؟ مگر فلسطین پاره تن اسلام نیست؟ چرا این کار را هم کردن؟ همون سال 1948 که آمد، اینا آمدن اسرائیل و فلسطین رو اشغال کردن، یه بخش خب محدودیش بود با کمک انگلستان، بعد از او شروع شد دیگه. فتواها دادن، حکمای جهاد دادن، ولی یه طرفش این اعراب ضعیف شکست خورده در جنگ جهانی دوم بودن که دولتاشون همه شکست خورده، فقط ملت ها بودن، دستگاه دینیشون بود، دولتاشون که همه وابسته بودن به کشور غربی، از عراق گرفته، از لبنان گرفته، از سوریه گرفته، سوریه که در اختیار فرانسه بود، عراق در اختیار انگلیس بود، دولتاشون که همه وابسته بودن، مردم حکم جهاد هم دادن، ولی در برابر حالا اسرائیل که اونجا رفته و پشتوانه کمک‌های نظامی غرب رو داره، اینا همه مسلح بودن. 3 گروه خیلی نیرومند تروریستی، هاگانا نمیدونم اسمش هم یادم رفته، 3 گروه اینا اول در واقع اون دیره یاسین رو قتل عام کردن، یه روستای عرب مسلمون، چون مسلح بودن اینا، همه مردم عادی کشور عربی که هیچی ندارن، یه هفتیر کوچیک هم ندارن، اصلا تو کشور تو مردم که اصلا ندارن به جز امریکا که مردم مسلحن که ندارن، ولی اونا که آمده بودن اونجا همه مسلح بودن. بعد هم که امریکا اومد جای انگلیس، اینا رو مجهز کردن، پشت سر هم قیام ها بود، پشت سر هم حتی دولت ها هم حمله کردن. حالا وقت نبود من براتون بخونم تاریخچه رو دونه دونه، هر 7-8-10 سال و پله پله، اگه تاریخچه از این 75 سال رو بخونیم، در طول این مدت هم جنگ تمام عیار سوریه و مصر و اردن تا یه حدودی و یه کمک عراق با اسرائیل بود، ولی شکست خوردن، برای اینکه اون طرف رو همش که فرانسه و انگلیس و امریکا تجهیز میکردن. در جنگ یوم کیپور، جنگ 6 روزه، تمام هواپیماهای مصر تو فرودگاه ها همه بمباران شدن، نیرو هواییش از بین رفت، بنابراین ارتشش نیرو زمینی که رفت تو صحرای سینا حمله کرده بود بدون پوشش هوایی بود، تمام اون تانک ها نابود شد و چندین هزار نفر از ارتش مصر اسیر شدن اونجا. پیشرفته ترین هواپیمای امریکایی بود. مال حالا سوریه هم که از بلندی های جولان حمله کرد، اونا هم رو هوا، تو جنگ های امروزی پیشرفته ترین هواپیما که سرعتش، بردش، نیروی رادارش، نمیدونم موشکاش قوی تره، برنده میشه دیگه. یعنی در واقع جنگ اعراب و اسرائیل نبوده، جنگ کشورهای ضعیف خاورمیانه با ابرقدرت دنیا، با امریکا و با انگلیس و فرانسه و آلمان و کشورهای اروپایی بوده. اونا نگه داشتن این رو، برای اینکه هیچ وقت دیگه اینا نتونن با هم متحد بشن. یه بالاخره یه وحدت آرمانی دارن بالاخره مسلمونا. اینا اگه قرار باشه دور هم بیان که امنیتی نمیشه. برای اسرائیل باید تو منطقه باشه، حافظ منافع امریکا باید باشه. اینا به این نتیجه رسیدن و از 1967 تا الان با تمام وجود دارن دفاع میکنن، وگه نه برای اونا چه فرق میکنه اگه این منافع تو منطقه نداشتن، که حتما یه پاسبانی باید باشه که قوی باشه که هیچ کدوم نتونن جون بگیرن. سوال بعدی، طبی، نمیدونم اسمایل چی، سوال بنده از طرف مادرم: با این بلاهایی که اسرائیل بر سر فلسطین می آورد، نقش خدا در اینجا چیست؟ خدا کجاست؟ اینو یه روزی خدمتون توضیح دادم توی یکی از برنامه های دیگه، سوالات دیگه. شما بپرسین که خدا در کربلا کجا بود؟ خاندان پیامبر رو در بس، همشون رو بدون استثناء قتل عام کردن، سر بریدن، بدناشون هم لگدکوب اسبان کردن، دخترها و زناشون هم اسیر گرفتن، سرای عزیزانشون هم جلوی نیزه جلوشون بردن به کوفه و به شام و جای دیگه. خدا کجا بود؟ خدا قرارش اینطوری نیست. هیچ وقت صدها بار تو قرآن گفته در مورد مسیحیت، حتی اینکه به جون هم افتادن، فرقهای مختلف شدن، میگه ولو شاء الله مقتتلو، اگه خدا مشیتش این بود هرگز اونا با هم نمی جنگیدن، ولکن الله یفعل ما یشا، خداوند مشیتش رو داره عمل میکنه. خداوند کجا بود در جنگ بدر، در جنگ احد، که مسلمان ها یک چهارمشون کشته شدن، یک چهارم جمعیت کشته شدن، پیامبر زخمی شد، مشرکین بت‌پرست ها پیروز شدن. اون موقع هم فکر میکردن که خدا کجاست. اتفاقا تو قرآن همینو میاره، میگه همه مسلمان ها گفتن اناز از کجا این ضربه رو خوردیم، ما تنها پیروان و ایمان آوردگان به پیامبر خدا هستیم، اینا که بت پرستن بردن، برنده شدن، بت‌هاشون هم مجسمه های بت‌ها رو هم بلند کردن و پیروز باد هبل، پیروز باد نمیدونم. پس خدا چه نقشی داره؟ میگه شما تکذیب کننده قوانین جهان هستین. کجای هم چیزی قرار بوده که خدا بیاد تو زرورق بندگانشون رو بزرگ بکنه؟ قوانین خدا اینه که آدم باشین، خودتون دفاع کنید، اشتباه کردید، اون گردنه رو ترک کردید، دشمن هوشیاری به خرج داد، از پشت اومد به شما حمله کرد، جنگی رو که برده بودین تبدیل به باخت کرد. میگه قد خلت من قبلکم سننون، تو دنیا قوانین و نظاماتی گذشته در جوامع بشری، بریم مطالعه بکنین ببینین کیا در چه مواقعی با چه تاکتیکای پیروز شدن. مگه خدا قرار این که هر کسی مؤمنه و مسلمونه و یا خدا پرسته خدا بیاد هواشو داشته باشه بقیه رو دودشون بکنه، تارمارشون بکنه؟ خب مسلمه، مسلمون هم وقتی با هم تفرقه دارن، وقتی تو خود فلسطین سازمان فلسطینی علیه هم دیگه جاسوسی میخوان بکنن، الفت میره با سازمان امنیتی نمیدونم مصر و امریکا و اسرائیل کمک از اونجا بگیره برای اینکه تو قدرت باشه، اونا باش میرن میسازن، آموزش هم بهشون میدن، بعدم افشاشون میکنن که آبروشون رو تو مملکت خودشون بریزن. چرا الان دیگه مردم فلسطین رأی نمیدن به صاف، سازمان آزادی بخش فلسطین، کسی که یه موقعی عرفات رهبرش بود؟ برای اینکه الان کاخ ساختن، پولایی که بهشون داره داده میشه ککشون رو نمیگزه که حالا ملت فلسطین دارن چه بلایی سرشون میاد، اونا دیگه زندگی خودشون دارن میکنن. چطور اینا رو خریدن؟ خب مسلمه، خب دودش تو چشم بقیه میره، ولی اون طرفی ها با هم متحد هستن، زحمت کشیدن، پس هر کی زحمت بکشه نتیجهش هم میگیره. آقای امیر، آیا پولی که از ایران بدون رضایت مردم به حماس میرسه حلال است؟ حلال برای کی؟ برای من و شما که ما که اختیار نداریم. حلال برای اونا که دارن میدن؟ کجا گفته حلال است؟ حالا اگه شیعه هستین شما، حضرت علی وقتی که به خلافت میرسن اول اعلام میکنن ان مفاتیح بیت مالکم اندیک، کلید گنجینه های شما یعنی بیت المال، یعنی بودجه مملکت در اختیار منه، ولی من بدون اجازه شما درهم و دیناری رو حق ندارم خرج بکنم. ارزیتون به هازا، یعنی تعهداتی که حضرت علی دارن میکنن در هنگام پذیرش خلافت خلیفه چهارم، هیچ وقت از خودشون نقل نداشتن. پیغمبر خدا تو جنگ احزاب که اتحادی از دشمنان بود با هم دیگه، معروف به جنگ خندق، به این نتیجه میرسن که بران که بین دشمن اختلاف بندازن بهتره که بخریم گروه هم. پیامبر اسلام به فکرشون میرسه بیان یه گروه رو بخرن از اونا که معاصره کردن مدینه رو، 30,000 نفر نمیم چقدر، ولی رقم ها شاید اشتباه بکنم، چیزا که تو تاریخ میگن خیلی نمیشه گفت. پیامبر رؤسای دوتا قبیله اوس و خزرج رو میخوان به نمایندگی از طرف مسلمان ها که تو جنگ بودن، میگن من یه همچی تصمیمی گرفتم که بهشون وعده بدم 1/3 خرمای سال آینده مدینه رو به شما میدیم اگه ترک بکنید جبهه رو. یعنی اونا که برن دشمن تضعیف میشه دیگه، چون قبیله ای میامدن دیگه، اونا 10 تا 20 تا 30 تا قبیله آمدن، به قوی ترینشون میگن خیلی میشده خرمای مدینه، مدینه مثل مکه که بیا و علف که نبودش، 1/3 خرمای مدینه رو بهتون میدیم، تعهد میکنیم. موقع عربا هم خیلی به قولشون اعتنا داشته. پیامبر خدا به خودش اجازه نمیده خرج کنه، مسئولین اونا رو میخواد، میگه من این تصمیمی گرفتم که جمعیت اونا نمیدونم 3 برابر چقدر مسلمان ها بود، 1-2 ماهی بود که در محاصره بود مدینه، این خندق و کنده بودم، اینا قتل عام، همه این در مرز قتل عام بودن مسلمان ها. پیامبر این راه حل به ذهنشون رسید بود. اونا میگه ما موقع که بت پرست بودیم باج نمیدادیم به کسی، حالا که مسلمون شدیم در راه خداییم چرا بدیم؟ میجنگیم تا آخر نفس، با اینکه یک سوم اونا بودن. پیامبر میگه خدا بیامرزتتون. پیامبر تسلیم میشه. پیامبر خدا به خودش حق نمیداده، اجازه نمیداده بدون رضایت نمایندگان مردم، حتی برای نجات از یک جنگ خطرناک یه همچی کاری انجام بده. این آقایون از کی اجازه گرفتن؟ اینا تو مجلس ما تصفیه شده، همین مجلسی که خودشون درست کردن، این مجلسی که مجلس شورای نگهبانه، مجلس دستچین شده است، تو اونجا بردن اینو گفتن که ما 6 بیلیون دلار به سوریه هر سال بدیم، چقدر به حماس؟ یا یه نفر شخص رهبر تصمیم میگیره. بنابراین خب معلومه نتیجهش هم میشه، معلومه این که حلال نیست. از نظر خودشون از شیر مادرم براشون برای خودشون حلال تره، ولی حرام اندر حرامه. اگه کسی به نظامات قرآنی و سنت پیامبر و سیره اهل بیتش بخواد نظر بکنه، حرام اندر حرامه. ولی اهل ولایت مطلقه فقیه باشه، فقیه پرسته، هر کاری اونا میکنن برای اونا حلاله دیگه. آقای میلاد، مگه شما ایرانی اصیل نیستید؟ چرا چند ماه راجب دفاع از حماس که نطفه و بازیچه جمهوری آخوندیه حرف میزنید، ولی راجب ظلم و ستم و ظلم و فساد و گرانی سرسام‌آور و اختلاس‌های نجومی داخل ایران چیزی نمیگیم؟ من فکر کنم شما جناب میلاد دیر تشریف آوردین. در این مورد اول صحبتم به تفصیل سخن گفتم که حماس نه تنها بازیچه و نطفه جمهوری اسلامی نیست. شما اگه تاریخچه‌شو بخونید، تاریخچه‌ش از 50 60 سال پیش قبل از اینکه جمهوری اسلامی به وجود بیاد، اینا از اخوان المسلمین مصر، یعنی یک شعبه اخوان المسلمین مصر بودن، اصلا سیاسی هم نبودن. و اسرائیل هم، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، کلی سرمایه گذاری میکرد که اینا رو بزرگ بکنن، اینا رو بزرگشون بکنن در برابر حماس، در برابر یاسر عرفات، سازمان الفتح، PLO، کلی رو اینا سرمایه گذاری کرده بودن. ولی اینا هم در شرایطی که اصلا اهل جنگ نبودن، سیاست نبودن، اینا رو که همه رو من توضیح دادم، اینا در انتخابات چون از بس مردم علاقمند به اینا بودن و دلخوری داشتن از الفت، به اینا رأی دادن. اینا در سراسر فلسطین برنده شدن، هم در غزه و هم در کرانه باختری. اینا که دعوا به کسی نداشتن، پای جمهوری اسلامی هم در بین نبود. چی دارین میگین که نطفه و بازیچه جمهوری اسلامی، جمهوری آخوندی؟ من که از اول اینا رو هم توضیح دادم که اگر تقصیری هست، اونایی هستن که دارن پول میدن. این کسی که پول میگیره، میگیم پول نگیره. به شما یک کسی پول میده، میگه نه نمیگیرم، در نهایت احتیاج باشین، بم تو سرتون دارن میریزن، تو زیر زمین، تو دالونای زیرزمینی هستین، یک کسی بهتون وعده اسلحه میده یا پول میده، بگی نه نمیخوایم، ما با شما مخالفیم، شما شیعه هستین، ما سنی هستیم. اصلا این منطقیه این درخواست شما؟ کجای دنیا وقتی به یه ملتی که تحت ظلم و فشار هستن یه ده بگه ما شما رو مظلوم میدونیم و بهتون کمک میکنیم، بگه نه نمیخوایم؟ به هر حال یه مقداری پیشنهاد میکنم که منصفانه قضاوت بکنی. اون انتقادایی که علیه اون ظلم و جور و نمچه که تو ایرانه که ما 100 جا گفتیم و نوشتیم و دیگه بیش از 20 ساله که داریم این حرفا رو میزنیم، روز اول که نیستش، ولی حالا مسئله روز اینه دیگه. میخوام بگم ربطی نداره اگر جمهوری اسلامی هم کمک کرده باشه، این محکومه که داره کمک میکنه، برای اینکه حق نداشته به جای مردم. ولی اونا که میگیرن به چه دلیل، به کدوم دلیل منطقی میگن نمیگیریم؟ چون شما شیعه این، ما سنی هستیم. اونا اصلا قبول ندارن جمهوری اسلامی رو، چه برسه میگه شما که میگه نطفه اوناست و بازیچه اونا. الان دارن پولش میگیرن، نه اونا که تو لبنانن دیگه، همتون میدونین اونا، یا اونا که تو سوریان، کدومشون تره خورد میکنن برای ملت ایران؟ تو لبنان فکر میکنی اونا هم حالا کمک میگیرن، شما میگین نگیرن، خب بهشون پیشنهاد بدین نگیرن دیگه. شما هم یه طرحی بدین، پیشنهادی بکنین که نه قهر قردن پول شما نجسه، ما نمیخوایم بگیریم. نه، این منطقه درستی نیست. آقای رحمت الله، چرا کشورهای غربی و عربی و مسلمان در مقابل این بمباران ها سکوت کردند و تا هنوز این جریان را تماشاگر بودند؟ کشور غربی که خب دلیلش خیلی روشنه، کشور غربی هم امریکا و هم این نوشته های خود اینا رو خوندم، این 6 تا کشور بزرگ اروپایی، اینا همه پیروزای جنگ اول و دوم جهانی بودن. اصلا چرا اسرائیل رو تشکیل دادن؟ اون موقع امپراتوری عثمانی بود، مسلمان ها یک کشور پهناور بودن، یه ابرقدرتی بود تو دنیا. وقتی شکست دادن تیکه تیکش کردن، فرانسه لبنان و سوریه رو در اختیار گرفته بود، انگلیس هم تمام این منطقه رو از عربستان و عراق و همه اینا مستعمره بودن دیگه. خب پس کشور غربی، یهودیا و مسیحا نمیخوان که در دو مرتبه این اتحاد صورت بگیره، حمایت کردن دیگه. خیلی روشنه که اونا کشور غربی حمایت میکنن. همه چی هم تو 46 بار عرض کردم قطعنامه های شورای امنیت رو ویتو کرده امریکا. اونا که مسلمه منافع خودشونو دارن میبرن، اسرائیل هم تو منطقه نگهبان منافع اوناست. اما چرا کشور عربی؟ اینم که توضیح دادم، کشور عربی که هیچ کدوم به صورت دموکراتیک انتخاب نشدن، این خاندان سلمان اینا رأی مردم آوردن. تو عربستان یه خانواده 2-3 هزار نفری هن. یعنی یه جدی دارن و اون فرزندانش رو یه در واقع شبکه ایست، همه یه فامیلن، یه خانواده هن. حکومت اینا از قدیم هم اینا امریکا، انگلیس ها رو کار آورده بودن، عربستان این خاندان های این منطقه رو، همه شیخ نشینا رو، اینا همه وابستن. اینا که رو رأی مردم روی کار نیمدن و بعدم ثروتمندن. اینا رو این مقالاتی که خوندم کاملا توضیح میدن که اینا رو مجهزشون کردن، پیشرفته ترین هواپیما ها رو اینا دارن میخرن، پول نفت و گازی که به دست میارن. چرا عربستان چهارمین قدرت نظامی دنیاست؟ مگه عربستان با کسی جنگ داشته؟ مگه جمعیتش چقدره؟ برای چی پیشرفته ترین هواپیمای دنیا رو باید بخره؟ هواپیمایی که فقط تو فرودگاه های عربستانه ولی با فرمان ارباب. مگه برای چی میخوان پیشرفته ترین؟ مگه مورد حمله و هجوم کسی هست؟ ولی چون این خاندان اصالت و پایگاه مردمی نداره، ایران ممکن حمله کنه، دیگران پایگاه امریکا رو اونجا تندین پایگاه، خرجش هم خود عربستان میده، اونا حضور دارن و پول دنیا الان داره سرازیر میشه به قطر و به دبی و به امارات و به عربستان. و چون از یه طرف ایران و روسیه و ونزوئلا که 60% ظاهران گاز دنیا رو دست اوناست، اینا فعلا محرومن، نمیتونن بفروشن، هم روسیه هم ایران هم ونزوئلا. اونا که 40% دارن میفره دنیا، خریدارمون هست، پول داره سرازیر میشه که گفته شده تا 10 سال آینده یا 30 سال آینده بزرگترین ثروت تاریخ بشر داره به اونجا سرازیر میشه. این کشورها الان عربستان بالاترین رشد سالیانه دنیا رو داره، 10.7-8% اینا میان به خاطر حماس از این ثروت ها سرمزه کنن. اولا اختیار ندارن، رو پای خودشون نیستن، استقلال ندارن، نمیتونن. اگه بخوان این کارو کنن یه هفته نمیکشه، برشون میدارن، زمیناش هم دارن، نفوذش هم دارن و سازمان اطلاعاتیش هم در اختیار خود همون غربیاست، برشون میدارن. کدوم یکی از اینها پشتوانه مردمی دارن که ملتشون ازشون حمایت میکنه؟ نیست. برابر طبیعیه که اونام حمایت نکنن. یعنی دنیا دنیای میگن الحق لمن غلب، حق با کسی است که غلبه کرده. همون داستان یک گرگ و گوسفنده که گرگه به گوسفنده ایراد میگیره که تو چون آب و گلالود میکنی من باید بخورمت. میگه جناب گرگ ببخشید، معذرت میخوام، شما بالا قرار دارید، من پایین هستم، آب از بالا داره پایین میاد. غلط میکنی، همینی که فضولی میکنی جواب میدی، تو داستانش مفصله. هر چی این در واقع عذرخواهی میکنه، آخه من استدلال میاره که من بیگناهم، ولی وقتی طرف گرگه دیگه استدلال دیگه معنی نداره. هر چی که آقا گرگه بخواد همون باید حاکم بشه. آقای ابراهیم، در حال حاضر وظیفه ما چیست؟ والا وظیفه ما که کاری از دستمون بر نمیاد، ما که تو جنگ و جبهه و اینا که نیستیم. ما فقط میتونیم خودمون آگاه بشیم، به جای این اظهار نظرهایی که توی این ایران اینترنشنال و نمیدونم من و تو و نمیدونم این چیزا میخونیم، فکر کنیم. من همه اون چه که امروز عرض کردم مربوط به نویسندگان خود امریکایی، بیشترشون هم یهودی هن. عرض کردم این جویش وایس فور پیس، این بزرگترین فعالیت رو تو امریکا داره میکنه. اینا خودشون اساتید و صاحب نظرهای امریکان، من از اونا دارم میگم، چیزی نیست که من خودم تحلیل بکنم. من که تو جریان این مسئله نبودم، ولی به جای این که در واقع ببینم که این در واقع شوبینیستای خودمون اینا چگونه مثلا حالا با چه نگاهی میبینن رو منافع مقطعی گروهی و جمعی خودشون، نگاه میکنیم که خب جهان داره چگونه فکر میکنه. صاحب نظرهای اصلی که دور از این منافع این جنگ آدم سوز آدم کش هستن، اونا چگونه دارن میبینن. از اونا که همشون اینه که من نقل کردم پروفسورهای دانشگاه بودن، یه مسئله شخصی نبود که بگیم من چرا دارم از اونا دفاع میکنم. من از اون روز اولم گفتم با این عملیات 7 اکتبر که حماس انجام داد، گفتم به چه دلایلی با معیارهای قرآنی اسلامی سنت پیامبر نمیخونه. مسلمون از جاده تقوا خارج نمیشه. قرآن میگه اگر شما مقاومت داشته باشید، بلا ان تصبروا و تتقوا، صبر یعنی مقاومت، تقوا یعنی خیشتنداری، جلوی احساسات خشم که اینا رو بگیرین، میگه شما حمایت حتما خواهید شد تو نظاماتی که خداوند قرار داده. ولی هم اون دورانی که انتفاضه رو داشتن این گروه های فلسطینی، انفجار این بر اون بر صورت میدادن، اینا کاملا افکار عمومی جهان رو به ضرر فلسطینی ها می برد. یا اون موقع که این کارم که انجام دادن هفته اول، دنیا رو تحت فشار قرار دادن، به خصوص چون رسانه ها در اختیار صهیونیست هاست. یهودی ها در دنیا، اینو که همه می دونید که اکثر تمام این بلنگوها و نمیدونم این چیزا، خب کار کردن، زحمت کشیدن، در اختیارشونه، اونطوری که خواستن جلوه دادن یا کلاغ شل کلاغش هم کرده. ولی حداقل اینه که ما خودمون بفهمیم که از چه قراره. دومی که اگر به یه حقیقتی رسیدیم، دیدیم فرق داره با اون چی که دارن میگن، خب به دیگران هم بگیم. ما جز این کار دیگه نمیتونیم بکنیم، جز این که آگاهی رسانی بکنیم. ما که تشکیلاتی نداریم، بعدم که ما فعلا بیرون هستیم از این جنگی که بین غزه است و یا مثلا اسرائیل و یا کشور ما، فعلا تو امریکا هستیم و یا تو جای دیگه هستیم. فقط حداقل اینه که خودمون درست بفهمیم، بشناسیم. قرآن هم میگه والعصر ان الانسان لفی خسر، سوگند به زمان، به این عمری که داره میگذره، این شمعی که داره خاموش میشه. ما برای ابد که این شمع عمرمون که روشن نیست، هی داره میسوزه، کوتاه کوتاه میشه و پت پت میکنه و شمع تمام میشه. حتی چراغای برق هم بالاخره نمیدونم 2000 ساعت 3000 ساعت بیشتر کار نمیکنه، بعد میسوزه. میگه والعصر ان الانسان، همه انسان ها در متن خسرانن، همه دارید میبازید، برای اینکه سرمایه عمرتون تلف میشه. مگر الا الذين امنوا، کسانی که به یه حقیقتی ایمان داشته باشن، باور بکنه. یک خود آمنو از امنیت میاد، یکی از اسامی خدا هم مؤمنه، یعنی معدن ایمان، سرچشمه ایمان، امنیت. اصلا امنیت از جانب خدا میاد. کسی که ایمان داره به معدن امنیت باور کرده، نام خدا که مؤمنه و بنابراین طرفدار امنیته. دوم به عمل و صالحات، دنبال امنیت بره، بعدش کار مثبت انجام بده، اصلاحی. ببینید چه کار اصلاحی میتونی بکنی. سوم تواصل بالحق، توصیه بکنید دیگران رو به پایداری، به مقاومت. سوم تواصل بالحق، به حق، یعنی هم که خودتون حق رو شناختین، این حق رو به دیگران هم شیر بکنید، به دیگران هم بدید. و تواصل بالصبر، به پایداری، به مقاومت، که بالاخره حق پیروز میشه. مقاوم باشین، جا نزنین، نترسین، تسلیم نشید، ذلت رو نپذیرین، عزت نفس داشته باشید. ایناست که وظیفه ماست. ما دیگه چیکار میتونیم بکنیم؟ لااقل چیزی به ذهن من نمیرسه. نقش حکومت حاضر بر ایران در رابطه با فلسطین مثبت بوده. اینا رو که فری، اون آقا یا خانم فری، بالا بر حسب اینه که از چه زاویه نگاه بکنین. من عرض کردم اصل و اساس چون نظرخواهی از مردم ایران نشده، این کار اصولی نیست، قابل قبول نیست، مشروع نیست. هر فردی میتونه خودش کمک بکنه. هیچ اشکالی نداشت اگر دولت ایران اعلام میکرد که مردم، ما میخوایم به حماس کمک بکنیم، مردم در یه رفراندومی بیان بگن که قبول داریم یا نداریم، یه رأی آزاد بگیرن. این دیگه انتخاب خودشون نیست، اونو میتونستن دیگه اونجا تقلب نکنن، یه میشد یه رأی گیری واقعی کرد. یا بگن که نه اصلا رأی نمیگیریم. هر کسی که میخواد کمک بکنه یا هر سازمان غیر دولتی که میخواد کمک کنه بیاد پول بده، ما منتقل میکنیم. این یه کار کاملا معقولی بود. ولی این که به جای مردم تصمیم میگیره، این کار مشروع نیستش. این کار عرض کردم نه با قرآن میخونه، نه با سنت پیامبر، نه با سیره امام علی در دوران خلافتشون، که حالا از نظر شیعه من عرض میکنم در زمان خلفای پیشینم باید بررسی کرده آیا اونا همچی کاری کردن که از بیت المال مسلمان ها مثلا این خرج دیگه بکنن. هرگز من چنین چیزی نشنیدم. کشورهای دیگه هم این کار رو نمیکنن. کدوم کشور تو دنیا بودجه مردم، پول نفت و گاز و هزاران چیز دیگه که میفروشن، نخست وزیر یا رهبر جامعه حق داره خرج کنه؟ کدوم کشور؟ کدوم کشوری که سرش به تنش بیارزه؟ کشوری که قانونه، دموکراسی درش هست، یه دونه میتونین پیدا بکنین؟ یه کشور اروپایی تا حالا دیدین که نخست وزیر رئیس جمهور بیاد بگه که مثلا چند میلیارد دلار من تصمیم گرفتم یا هیئت دولت تصمیم گرفته؟ نه، اینا خودسریای نظام ولایت مطلقه فقیه. آقای عبدالوسی: سلام علیکم، دیگر مسلمانان اگر به غزه بروند و شهید شوند، نزد الله متعال چی مزدی خواهند داشت؟ والا غزه که در واقع اونجا بسته است، کسی نمیتونه بره در غزه، در زمین و هوا و دریا از همه جا اونجا رو محاصره کردن. در واقع در هر نبردی، در حالا هر نبردی که حق باشه، اگه کسی چیزی رو حق تشخیص میده، حالا چه مسلمان باشن چه نباشن، یا مسلمانی ببینه دارن به یه عده‌ای ظلم میکنن، اون یه عده یهودیان یا مسیحیان یا اصلا بیدینن، بر دفاع از اونها برخیزه و کشته بشه، خب شهید کشته شده دیگه. مگه قرآن نمیگه که یا ایها الذین آمنو کونوا قوامین بالقسط، شما به خاطر عدالت قیام بکنید، شهدا لله، مدلای قابل مشاهده خدایی باشید، یعنی مردم خدا رو در عمل کرده شما ببینن، باور به خدا رو. خب این دو بار در قرآن اومده، میگه حتی لا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا، اگر با یه قومی هم دشمنی دارید مبادا از عدالت پا فراتر بگذارید. اعدلوا هو اقرب للتقوا، شما عدالت بکنید که عدالت به تقوا نزدیکتره. پس مگه این قصه رو از زمان حضرت علی نیوردن که میگن که سربازان معاویه حمله کردن به شهر مرزی انبار بوده اسمش، در مرتش ایران بوده اون موقع، و این خلخال و نمیدونم طلا و جواهراتی که یه زن مسلمون و یه زن یهودی داشتن، اینا رو بودن. داستانش که همه دیگه شنیدین. امام علی میگن که به خدا قسم اگر هر مسلمانی این جریان رو بشنوه و از بیغیرتی دق بکنه، نه تنها بر اون ملامتی نیست، بلکه سزاواره که هر کسی این خبر رو میشنوه دق بکنه که ما داریم جزیه میگیریم از این یهودیا و نتونستیم ازشون دفاع بکنیم، انقدر بیغیرتی به خرج دادیم که اونا اومدن بدون که خون از دماغشون بریزه آمدن تو این منطقه که مربوط به سر ماست، از دو تا زن هرچی امینا جیغ و دادی کردن یه مرد با غیرتی پیدا نشده که بیاد از اینا دفاع کنه. خب این غیرت ها غیرت های اسلامیه، پس از هر جایی اگه ظلمی میشه باید دفاع بکنن. اگه کسی هم به این نتیجه میرسه که به اون مردم داره تو غزه ظلم میشه، راهی هم داره که بره، کسی نمیتونه، اگه آزاد بود که الان از همه کشورهای عربی هم خیلی ها میرفتن، خب در واقع داره دفاع میکنه. مسلمه اگه کسی در راه حق اگر دفاع بکنه از یک کسی که بیگناه داره کشته میشه و نظر خدا شهید تلقی میشه دیگه. ولی مهم اینه که فعلا که تو دنیای امروز همچین امکاناتی وجود نداره. خانم پروین، کتاب معراج دستغیب رو چقدر تایید میکنید؟ آیا شما کتاب های دستغیب رو تایید میکنید در مورد بهشت و جهنم؟ والا من که کتاب دستغیب، کتاب معراج آقای دستغیب رو نخوندم، ولی یکی دوتا از نوشته های ایشون رو که خوندم، اتفاقا اون نوشته هام در دورانی بود که در سلول انفرادی بودم، بعد از روز صدم به کتاب میدادن، مأمورین فرهنگی میگفتن در هر سلولی، به من یکی دوتا از این کتاب های دستغیب دادن که همش خواب بود، که فلانی این خوابو دیده، تو خواب اینو گفتن. اصلا من ماتم برد که این آقایون مثل این که تو عالم خواب و رویا اصلا زندگی میکنن. من اون چیزی که خوندم دیدم همش خرافات، همش نقلیات، چیزی که ندیدم در کتاب هایشون. حالا نمیدونم کدوم دستغیبو میگین، حالا کتاب معراج اون کسی ایشون از این چیزا نوشته بوده یا در مورد بهشت جهنم. نه، من با هیچ کدوم از این نوشته ها، هیچ یک از سلولای بدنم با اینا در واقع هماهنگی نداره. اینا کتابای خرافاتی است که سینه به سینه گشته و این آقایون نقل میکنن. برای مسلمون اون کتابی که اون چیزی که براش، البته هر مسلمانی هر چی کتاب دستش میاد میتونه بخونه و خوبم هست که در زمینهای مختلف مطالعه کنه، ولی از نظر هدایتی، از نظر دینی برای مسلمون اصلش قرآنه، قرآنه، نه رساله، نه نمیدونم توضیح المسائل این آقایون، نه شرح نمیدونم روایات احادیث، کتاب خداست و سنت پیامبرش، همین، این دوتاست، چرا رای دور بریم؟ بنابراین دیگه این کتاب های دستغیب راجع بهشت و جهنم، این آقایون که هیچ کدوم اصلا اطلاعی درست حسابی از قرآن ندارن، به قول علامه طباطبایی که میگه نه فقه ما نه اصول، هیچ کدوم از درسای حوزوی به گونه تنظیم نشدند که به این کتاب احتیاج داشته باشن. میگه شخصی ممکنه مرجع تقلید شیعیان بشه، در عمرش جلد قرآن هم باز نکرده باشه. میگه اگر اهل عبرتین عبرت بگیر. اینو طباطبایی میگه. عرض کردم تو بعضی از جلسات از قول آقای جوادی آملی که ایشون دیگه زنده هم هست و از معروفترین فیلسوف تو ایران، ایشون میگه در حوزه های علمیه ما نه قرآن هستش، نه روایت، نه عقل و نه اجماع، این چهار تا پایه اجتهاد در فقه شیعه، میگه هیچ کدوم این چهار تا نیست، فقط قول مشهور، فلان آقا چون مشهور این حرفو زده، میگه 100 تا دلیلم بر خلاف از قرآن اینا بیاریم اعتبار نداره. یعنی شخص پرست، شخص پرستی، حالا شخصی که حالاست تو این زمان زنده است یا 200 سال پیش بوده، 500 سال پیش بوده، شخصیت ها اعتبار دارن در حوزه های علمی ما. خب دیگه وقت ما هم تمام شد و خیلی ممنون و متشکر از توجهتون. انشالله اگر عمری فرصتی بود تا جلسه آینده در پناه خداوند متعال باشید.